عزت دیگر زلال جاری تقدیمتون خواهد شد با تفسیر آیه 37 سوره مبارکه انفال رو از زبان استاد قرائتی در این برنامه تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. باقی تماشا عنوان برنامه نمایشی است که تقدیمتون میشه در ساعت 18:35 دقیقه و نمایش شبهای تردید و روزهای تاریک تقدیم شما خوبان خواهد شد. خبرهای جهان اسلام رو رأس ساعت 19 خواهید شنید و 19:15 دقیقه همراه خواهیم شد با برنامه میثاق ملی. بعد از اون در ساعت 19:40 دقیقه اشک فرات تقدیم شما خوبان خواهد شد، شرحی بر زیارت اربعین امام حسین علیه السلام، و در ساعت 25 دقیقه برنامه فرصت رو تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. کلام امام عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 20:50 دقیقه تقدیم شما خوبان خواهد شد و رأس ساعت 21 اخبار معارفی 21 توسط همکاران خوبم در گروه خبر رادیو معارف تقدیمتون خواهد شد و 21:15 دقیقه هم گفتگوی 21 رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. انشاءالله ادامه برنامه ها هم در فرصت‌های بعدی خدمتون میرسم و حضورتون معرفی میکنم. اما برنامه‌ای که عرض کردم خدمتون برنامه زلال جاری هست، در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه و تفسیر آیه 37 سوره مبارکه انفال رو از لسان گرم استاد قرائتی به مدت حدود 9 دقیقه تقدیم شما خوبان میکنیم از این لحظه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون
به.
دریافت زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را. در خلوت خود قدر دان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. در خلوت خود قدر دان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآن هر آیه رو چند دقیقه تفسیری داریم، تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. از اول قرآن شروع کردیم، داریم به پایان جزء 9 میرسیم. سوره انفال آیه 37، آیه رو بشنویم.
لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئیک هم الخاسرون.
آیه قبل فرمود که کفار پول خرج میکنن که ریشه اسلام رو بکنن، در آینده پولها خرج خواهند کرد اما موفق نخواهند شد. این پولهایی که خرج کردن سبب غم و حسرت و اندوهشون خواهد شد، توطئه و طرحهاشون شکست خواهد خورد، در قیامت هم به جهنم خواهند رفت. حالا آیه قبل بود، این آیه میگه لیمیز، یعنی این حسرت و شکست و عذاب به خاطری بود که لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا خداوند خوبها و بدها از هم جدا کند. چون تو جنگ انسان روحیاتش روشن میشه، انگیزه هاش، عملکردهاش، تعهدهاش، توطئه هاش، خیلی چیزها در درگیری بین حق و باطل خیلی چیزها تمیز داده میشه. آدم وقتی بیمار میشه میفهمه که رفیقای واقعیش کیان، وقتی بی پول میشه میفهمه رفیقای واقعیش کیان. لیمیز الله الخبیث من الطیب، تو حوادث تلخ و شیرین خداوند پاک را از ناپاک جدا میکنه. و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، خداوند بدی ها رو متراکم میکنه، یعنی افراد بد، کارهای بد به هم ملحق میشن. همینطور که خوبان هم دیگر میبینن، بدا هم بدیهاشون متراکم میشه، هم عملکردشون، هم خودشون، هم فکرشون. فیجعله فی جهنم، این پلیدی ها رو بر هم مینهد، همه رو متراکم میکنه، او وقت در جهنم قرار میده، اینها خسارت میکنه. این تراکم در فارسی هم میگیم تراکم، این هم میگه که فیرکمه و جمعی آیرکم تراکمه، تراکم برگه پر شده، میگه هل من مزید، بازم داری بفرست بیاد. اما در این حال تراکم اونجا مکانا زیقات، جای دیگه میگه که تنگه. خب حالا این دو تا آیه رو چطور جمع کنیم؟ هر میگه هر من مزید، جهنم بزرگه که هر چی بهش میگیم باز جا داری، میگه بازم داری بفرست بیاد، هم بزرگ میگه مکانن زیقا. بالاخره مکانن زیقا یعنی تنگه، هر من مزید یعنی بزرگه، اگر بزرگه تنگ نیست، اگر تنگ بزرگ نیست. اینجا هم که میگه فیرکمهو، پلیدی ها به هم فشرده و متراکم میشه، یعنی در مکان تنگ قرار میگیره. این یه مثالی من میزنم، با این مثال قصه حل میشه. میخ که تو دیوار میکوبی، جا میخ تنگه، اما اگر از دیوار بپرسی جا میخ داری، میگه بازم داری بفرست بیا. یعنی دیوار جا میخای فراوان داره، با اینکه هر میخ به خودی خود جاش تنگه. خب در قیامت هم این خوب و بد از هم جدا میشه. در قرآن داریم ومتاز الیوم ایها المجرمون، ای مجرمین فاصله بگیرید. خلاصه خداوند در چش و قوس تلاش ها، در درگیری بین حق و باطل، که کی چه فکری داره، پولش کجا خرج میکنه، چه یاری داره، چه طرحی داره، چه هدفی داره، منافقین و اونهایی که پولشون رو در راه باطل خرج میکنن با کیا کار میکنن، اینا که شریک اینا کیان، شریک اونها کیه، هدف اینا چیه، هدف اونها چیه، اینها بازشناخته میشن. خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده از نظر فکری، روحیه، انگیزه، تلاش، یار، فکر بهترین انتخاب کنیم. امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق میگه که خدای توفیقم بده ازش تکلت علی الامور لاهداها و اذا تشابهت الملل لازکاها، وقتی نمیدونم بین دو تا کار چه کنم بهترینش انتخاب کنم، انتخاب احسن، که یه مرتبه معلوم نشه که این به همین خاطر ما هی باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو در راه مستقیم بده. این حرف رو بزنم یا نزنم، اینو ببینم یا نبینم، این غذا رو بخورم یا نخورم، با این رفیق بشم یا نشم، این معامله انجام بگیره یا نگیره، این همسر به درد من میخوره یا نمیخوره، این رشته تحصیلی چطور. یعنی تمام آن به آن همه ما نیاز داریم به این که اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم معناش اینه که فقط ما در راه مستقیم باشیم، یعنی مسلمان باشیم. در انتخاب کلمه، انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب کار، انتخاب مسکن، در تمام کارات آن به آن ما نیاز داریم اهدنا الصراط المستقیم، که اینها چون گاهی وقتا مثل کلیده، کلید یه بار باز میشه یه بار قفل میشه، یه کلیده تا ببینیم چه جور حرکت، یه حرکت قفل میکنه یه حرکت باز میکنه، گاهی یک کلمه با یه عمل انسان رو جز خبیث قرار میده، یک کلمه با یه انسان رو جز طیب قرار میده. خدای به ما توفیق بده همه ما را همیشه در همه حال به راهی سوق بده، به راهی هدایت کن که همیشه جز طیبات باشیم و در هیچ عملی جز خبیث ها و منحرفین نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
چو راه هدایت یکی بیش نیست، بگو این همه کور رهبر چیست، شود منتهی جمله بر گمرهی، شود منتهی جمله بر گمرهی، مبادا به هر ره رسی پا نهی، پا نهی.
رادیو ایران برگزار می کند ایران من، ایران من، نخستین جشنواره فرهنگی هنری مردم و رادیو با موضوع ایران مقتدر، تولید ایران،
ایران من،
برنامه سازی رادیویی، شعر و داستان کوتاه، عکس و کاریکاتور، فضای مجازی. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.iranmanfestival.ir مراجعه نمایید.
بله دوستان خوبم، استفاده کردیم از بیانات حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی و تفسیر ایشون از آیه 37 سوره مبارکه انفال که در برنامه زلال جاری لحظاتی پیش تقدیم شما خوبان شد به عنوان اولین برنامه بخش چهارم و شبانگاهی مجموع برنامه های رادیو معارف در شنبه شب 29 مهر ماه 1396. دوستان عزیزی که مایل هستن بازپخش این برنامه رو بشنوند فردا 30 مهر ماه ساعت 3 بامداد میتونن در بخش سحرگاهی بازپخش این برنامه رو بشنوند و استفاده کافی رو ببرن. اما در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو معارف. همونطوری که عرض کردم خدمتون، برنامه باغ تماشا و نمایش شبهای تردید روزهای تاریک به مدت حدود 21 دقیقه آماده پخش هست که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میکنیم و بعد از اون رأس ساعت 19 همکاران خوبم در گروه خبر رادیو معارف خدمتون خواهند رسید و شما عزیزان رو در جریان خبرهای جهان اسلام قرار خواهند داد. انشالله خبرها رو هم میشنویم. بعد از خبرها مجدداً بنده خدمتون خواهم رسید با ادامه برنامه.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی در باغ.
شبهای تقدیر روزهای تاریک،
قسمت‌های قبل شنیدیم که کوفه و کوفیان مرعوب از ظلمی که بر مسلم ابن عقیل رفته بود روزگار می‌گذراندند. با نزدیک شدن کاروان امام حسین علیه السلام و یارانش به دو منزلی کوفه، عابس شاکری و غلامش شوزب عزم کردند تا پنهان از چشم مأموران دارالاماره از کوفه خارج شوند. از طرفی ربیعه برای کمک به راحله که دوست و ندیم با وفای اوست از بشیر می‌خواهد تا وائل شوی راحله را به نخلستان بازگرداند. غافل از اینکه وائل خشمگین از جور ظالمانی چون بشیر به سپاهیان عبیدالله می‌پیوندد تا از چاله ظلم بشیر به چاه جهل خیش درافتد. در چنین زمانی عابس قبل از رفتن خود از همسرش ام نعیمه می‌خواهد که به آزمونی صداقت بشیر را بیازماید تا مبادا ربیعه به دام او بیفتد. ام نعیمه نیز چنین می‌کند و ربیعه را می‌گوید تا به بشیر خبر دهد که عمویش قصد خروج از کوفه را دارد. اینک با هم بشنویم این نمایش.
سهرای سوزان و آسمان به رنگ شرم و خورشید کبود، شمشیرها از هر سو کشیده و تیرها از هر جا روان، دشمن همه جا در کمین و دوست بازیچه دشمن، خیمه ها در آتش، جاله ها در اندیشه قارت، الهانه های رنگین و گوشواره های خونین، مشک های خالی و تشنگی بی امان، فرات در تب و تاب و دشت مملو از چشمه خون، توده های دود، سرهای بریده و شرم شکنجه، لبهای خشک و اشکهای سوزان، اسبان بی سوار، سواران بی سوار، اسبان سوگوار، سوگواران بی مرکب، صف طولانی فاتحان بی فات، تنها یک چهره آشنا، چهره آشنا، وای بر تو راهله، چهره آشنا وائل است، این وائل است، با شمشیر خون شکن و یک بغل غنیمت، پیروز مندانه روسوی خانه دارد. آهای وائل، گفته بودی نبردی در نمیگیرد، گفته بودی لقمه خون آلود به خانه نمی آوری، این بود وعده تو، لعنت بر تو وائل، لعنت بر تو، لعنت، لعنت. نترس عزیزکم، نترس، مادرت اینجاست، بخواب، بخواب دلبندم، بخواب، بخواب. آه خدا من چه کنم، به زودی وائل باز میگردد و من ناگزیر از خوش آمد گویی او هستم، چگونه؟
آمدی تا با خریدن شوکران ام یعقوب از شر موش مطبخ خلاص شوی. آری
آری اگر نمیخواهی مجونت را به من بفروشی بگو و جانم را خلاص کن.
بد است، خلاص میشوی بی آن که بابت زهر پول دهی.
دیوانه شده ای ام یعقوب، خیال میکنی قصد جان خیش را دارم؟ نمیدانی دو طفل خردسال در خانه دارم؟
گفتم شاید از فراق وائل بیتاب شده باشی. اما دلتنگ نباش، او به زودی باز میگردد. اخبار تازه را که شنیدی؟
آری، عبیدالله و سپاه 30,000 نفریش فتح بزرگی داشتند، آن هم تنها در برابر 72 مرد.
از کوفیان نیز چند تنی خود را به آنها رساندن، هرچند رفتنشان بی اثر بود، یحتمل آنها نیز کشته شده ان. بیچاره ربیعه.
ربیعه؟
آری، دخترک در آرزوی پوشیدن جامه عروسی بود و اینک باید رخت عزای عموی خود را برتن کند.
آبس شاکری؟
نمیدانستی؟ به راستی که فراق وائل هوش و حواس را از تو ربوده راهله. روز قبل از نبرد بود که آبس و غلامش هر دو از کوفه خارج شدن. به گمانم با امروز می شود 3 روز. آری، می گویند ماموران شبانه به خانهشان ریختند، اما وقتی آبس را نمی یابند ام نعیمه را به محبس می برند.
ام نعیمه؟
آری.
ربیعه چی؟ او را که آزار ندادن؟
کسی از او خبر ندارد. به گمانم به خانه بشیر ابن سعد پناه آورده.
آفرین روزگار. زود باش ام یعقوب، کودکانم در خانه تنها هستند. قدری از آن معجون به من بده که باید زود برفم.
اگر جای تو بودم به جای کشتن موش دنبالش میکردم و لانش را میافتم.
دیوانه شده ای؟
دیوانه تویی که موش را میکشی بی آنکه لانش را بیابی. مگر نشنیده ای که موش صاحب دفین از تو مار حافظ گنج؟
خستم کردی ام یعقوب. یک کلام بگو، مجونت را به من میفروشی یا نه؟
بهایش سنگین است.
میپردازم
5 سکه طلا.
5 سکه طلا؟
تو جوانی و زیبا و من عجوزه هستم ناتوان. چشمان تو به من میگوید که زهر برای موش نمیخواهی. حال اگر تو با معجون ام یعقوب بمیری، لعن و نفرین مردم شهر مرا در امان نمیگذارد. پس باید مبلغی بپردازی که به لعن و نفرین مردمان بیارزد.
گوشواری خوتنم چه؟ اینجاست. با خدا بردم. مگر همین ها رو نمیخواستی؟
چه تلالوی؟ خوب میدانی که مرا در برابر درخشش طلای ناب توان مقاومت نیست.
پس بگیر و آن معجون را به من بده.
تا غروب امروز معجون را برایت مهیا میکنم.
غروب؟
آسوده باش، شامگاه که شد معجون را خودم برایت میآورم.
یعقوب، شامگاه دیر است، زودتر بیاور.
نترس، نترس، برای کشتن موش آنقدر وقت خواهی داشت که همه مطبخت را با زهر یکی کنی. اما باید مراقب کودکانت باشی و همچنان شوید وائل.
وائل؟
آره، یحتمل همین امروز پیدایش می شود. مگر از فرات تا کوفه چقدر راه است؟ فقط 2 منزل. مطمئن باش قبل از غروب آفتاب او هم می آید. نمی دانستی؟
باید بروم، قرار ما غروب آفتاب.
مطمئن باش راحله، مطمئن. طلای ناب، کار استاد کاران ختن. برای سیر شدن طفل شیرخوارش حاضر نبود از این گوشواره بگذرد، اما اینک میگوید موش. ای موش نابکار، ای موش.
این بود تنها غنیمت من. افه این روزگار.
قدم بردار مرد، از عقبه سپاه جا ماندیم.
درک که جا ماندیم، بهشت بر این که نمیخواییم برگیم. به همان شهر نفرین شده باز میگرد، کوفه.
فراموش نکن که ما اینک از جمله سپاهیان فاتح عبیدالله هستیم.
تو آری، اما از این فتح و ظفر نه به من چیزی رسید و نه به این وائل مادر مرده. بعد از این باز هم من باید از چرانی اعیان را کنم و وائل همچون بوزی نگان از نخها بالا رود و خرمانچینی اینان را کنند.
بوزینه نمیخواهی جوابش را بدهی وائل؟ به تو میگوید بوزینه.
به خدا که بوزینه شرف دارد به وائل.
تو هم انگار در کم عقلی کم از اوهان نداری.
همه که مثل تو عاقل نیستن که بدانن چه وقت باید غنایم را تاراج کنن.
نه، گناه من چیز که وائل در کسب غنایم بی عرضه بود.
عاصم نبردی شبی که سرمایه آن جان شیرین است. رویاروی مردانی شبی که خود را اولاد پیامبر می نامند. پنجه در پنجه دلاورانی اندازی که هر یک حریف ده مرد جنگی هست. آنگاه اسب کهری را که به هزار زحمت به چنگ آورده ای از تو بگیرن که چه تنها اعراب قریمت میدن. آفرین بیعتاد.
گناه از خود توست. اگر مثل من به چنگ کاسی کوزه بودی گذی بربسنده کرده بودی کسی به رویت نمی آمد. اما اینا را گذاشتی و گردگی اسب کهری را چسبیدی که لنگش در کوفه یافت نمی شود.
اگر کاسه کوزه می خواستم که در همان قراب شده بچی ابن صف می ماندم.
غنایم ارزشمند همه سهم عمرای لشکر شد. اسبا، قالیچه ها، پرده های اطلس و خلخال، گوشبار ها و زین و برگ و یراق اسبان، همه را آنها به تاراج بردند. خیمه سوخته و کاسه کوزش به امثال من رسید. مگر سرجم چند نفر بودند؟ کمتر از 100 نفر
بودند. عجب مادیانی، چه سر و دمایالی داشت، گردنی افراشته و پاهای بلند. انگار همان قزلی بود که سالهاست هم دم رویای شبانه هم شده. افسوس، مگر نه این کم ساله برای موالی میخوانه.
به راستی که ابله اونهان ابله. کسانی که امثال تو را موالی میخوانند و با عرب برابر، همانهایی بودن که به جنگشان رفتی، نه امثال شمر و عمر و عبیدالله.
ها؟ دروغ میگویی؟
دروغم چه بوده؟ از وائل بپرس.
وائل؟ وائل او راست میگوین؟ وای با تو هم مرد مگر کر شده ای؟ وائل حرف بزن.
رهایم کن.
رهایم کن. ای لعنت بر من و تو و هر که چون ماست. این ننگی که با خود به غنیمت میبریم عرب و عجم نمیشناسد. ما همگی یک جامه بیشتر به تن نداریم و آن جامه سیاهی است و خیانت.
رهایش کن، رهایش کن. دل پر دردی دارد. غنیمت که نبرده آفتاب هم به مغزش تابیده و هذیان میگوید.
تنها غنیمت من شرمساری است و ندامت. به خدا که اگر یک لحظه، فقط یک لحظه باور داشتم که در این زمانه نفرتبار هنوز هم مردمانی یافت می شوند که حاضرند بهای آزادگی و شرفشان را با خون خیش بپردازند، محال بود تن به چنین خفتی دارم. با خود می اندیشیدم نبردی در کار نخواهد بود. باور نداشتم هنوز هم مردانی یافت می شوند که هیمنه سپاه تا بن دندان مسلح را ببینند و تن به مصلحت ندهند. در سخت‌ترین و تلخ‌ترین دقایق، زمانی که طفل نوزادشان را آماج تیر دشمن می‌بینند، یا زمانی که پیکر شرحه‌ی بهترین یاران و خیشان خود را بر خاک می‌بینند، باز هم لحظه‌ای پاپس نکشند و تن به تسلیم در برابر ظلم ندهند. باور نداشتم. هنوز هم به باورم نمی آید که در نبردی حاضر بودم که شرف و آزادگی را سر بریدم. وای بر من. من بار ندامت چنین غنیمتی را چگونه همه عمر بر دوش کشم؟ چگونه با زن و فرزند خود رو در رو شدم؟ وقتی که زنم راحله التماس از من خواست تا شریک چنین جنایتی نشوم، من بر این باور بودم که نبردی در